رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 2 ژانویه و من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهری سفر. طاهر
تشکر میرزا. سلام شنونده گرامی، در ابتدا سرخط اخبار. نظامیان ایران امروز دو موشک دوربرد را آزمایش کردند. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر از سر گرفته شد. وزیر امور خارجه ایران ماه آینده به تاجیکستان سفر میکند و تحقیق معماهای ناگشوده کره ماه شروع شد. تفصیل خبرها. محمود موسوی معاون فرمانده نیروهای بحری ایران گفت در ادامه رزمایش نیروهای بحری در گلوگاه هرمز در خلیج فارس امروز ایران دو موشک دوربرد را با موفقیت آزمایش کرد. او افزود
موشک قادر در برد بلند و موشک نصر در برد متوسط که خوشبختانه هر دو موشک با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت و اهداف مورد نظر را منهدم نمودند.
موشکی ساحل بدریا موسوم به قادر و موشکی نوعی زمین به زمین با نام نور تا مسافه 200 کیلومتر پرواز میکردن. قرار است یک موشکی کوتاه برد زیدی کشتی نیز آزمایش شود. تمرین های ده روزه نظامی نیروهای بحری ایران در گلوگاه هرمز که 3-1 نفت بازارهای جهانی از آن میگذرد امروز خاتمه مییابد. جزئیات در ادامه برنامه. محاکمه دادگاهی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق و بیمار مصر را امروز در شهر قاهره از سر گرفتند. حسنی مبارک 83 ساله را که روی کت بیماری به دادگاه آوردند به قتل تظاهرگران متهم میکنند که مست قیام آنها در ماه فوریه سبب سقوط حکومت مبارک شد. محاکمه رئیس جمهور سابق مصر 3 آگوست سال گذشته آغاز یافت و بعد 3 ماه تنفس از سر گرفته شد. همراه با حسنی مبارک حبیب عدلی وزیر امور داخلی، 6 فرمانده نیروهای امنیتی مصر و 2 پسر مبارک علاوه جمال هم محاکمه می شوند. مقامات رسمی میگویند علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران ماه آینده با یک هیئت رسمی به تاجیکستان سفر خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا از قول علی اصغر شیردوست سفیر ایران در دوشنبه نوشته است در جریان سفر همکاری های دو جانبه بررسی خواهد شد. به گفته دیپلمات ایرانی همچنین قرار است رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در تجلیل جشن نوروز امسال در دوشنبه شرکت کند و در روزهای جشنی مرکز فرهنگی خانه ایران در پایتخت تاجیکستان باز شود. پلیس چین هنگام ویران کردن یک مسجد در یک محله مسلمانشین با 100 نفر از اهالی محلی درگیر شده و 10 نفر آنها را بازداشت کرده است. مناقشه روز جمعه گذشته در شهر هشی در منطقه نینسیا به وقوع پیوسته است. حدود 1000 مامور پلیس چین هنگام ویران کردن مسجد که غیر قانونی اعلام شده است با مخالفت چند صد مسلمان اعتراضگر روبرو شدند. مرکز اطلاعاتی حقوق انسان و دموکراسی در هنگ کنگ میگوید در این مناقشه 50 نفر زخمی و بیشتر از 100 تن دیگر بازداشت شدند. از مرگ 2 نفر هم گزارش شده است ولی مقامات چین این گزارش را رد کردند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات رسمی میگویند در شب سال نو میلادی یک جوان تاجیک لباسی بابای برفی پوشیده بود از طرف یک گروه از جوانان کشته شد. به گفته محمد الله اسدالویف سخنگوی وزارت امور داخلی یک گروه جوانان به سبب به پرویز دولت بکاوی 24 ساله حمله کردند.
او را با کار دو مرتبه در خدمت شکمش ضربه زدند. از جای حادثه قید زدم. خدمت این دلیل فرمانده جمعی با شده است و تفتیشاتش ادامه دارد.
محمد الله اسدالویف گفت 3 جوان را با اتهام حمله به پرویز دولت بکوف دستگیر کردند. گزارش مفصل را در ادامه برنامه میشنویم. عروس 15 ساله یک خانواده در افغانستان که از طرف شوهر و خویشاوندان او بی‌رحمانه شکنجه شده است برای تبابت به هند فرستاده خواهد شد. پیشتر از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مقامات انتظامی خواست هر کسی را که سرگل 15 ساله را عذاب دادند جزا بدهند. سرگل میگوید او را اعضای خانواده شوهرش در ولایت بغلان 6 ماه در تهخانه نگه داشته و موی سرش را کندند و انگشتانش را شکستند. و دو فضانورد بی سرنشین ناسا آژانس کیهانشناسی آمریکا با دور زدن در مدار کره ماه شروع کردند و هدف آنها آموزش قوه جاذبه و شیوه تشکل این همسفر زمین است. فضانوردهای گریل موی سپتامبر پرتاب شدند و دانشمندان امیدوارند با کمک آنها معمای تشکل کره ماه و ترکیب آن را آشکار میکنند. دانشمندان همچنین امیدوارند با ابزارهای پژوهشی هر دو فضانورد این فرضیه را هم تحقیق کنند که کره زمین یک زمان دو همسفر داشت و آنها به هم برخورده و ماه را آفریدند. مرزا
تشکر طاهر و امیدوارم که کدام روز سفر به ماه مثل سفر به مسکو و نیویورک اینجا ها برای تمام مردم یک سیاحت عادی می شود. همکاری ما طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانی ozodi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی
شنونده عزیزی مجله شامگاهی دوشنبه دیم ینور از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در این برنامه قتل بابای برفی به با اوباشان محض لباس ایدانه پرویز دولت بیکوف خوش نامده است. نمایش زوری بازو ادامه مشقای ده روزه ایران با آزمایش مشکا در تنگه هرمز تومه خشونت زننده قصه تلخی سهرگل یک عروس 14 ساله در ولایت بغلان هلاکت یک تاجیک 21 ساله در شب سال نو زنازنی تاجیکو در ولایت تولا و افتتاح حلقه های آموزش سیمتروفی برای معلولان عمر دوباره کارخانه نابینایان در شهر کولاب. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. تجلیل از سال نو در تاجیکستان نه فقط شادی و سرور و آتش بازی های سال نوی بلکه یک سلسله جنایات را نیز به همراه داشته است. وزارت امور داخله میگوید در شب عید دو نفر از جمله یک جوانی که لباس بابای برفی در تن داشت کشته شدند. با گفته پیوندونش ما همین لباس بابای برفی با گروه اوباشان خوش نامده است. جنازه پرویز دولت بکوف را امروز به زادگاهش بدخشان فرستادند. با تفصیلات بیشتر خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق زاد از دوشنبه.
در پایتخت تاجیکستان بر اثر جراحت ها بابای برفی به هلاکت رسید. به قبل وزارت امور داخلی تاجیکستان بابای برفی ساکن شهر دوشنبه پرویز دولت بیکوف 24 ساله در شب سال نو مورد حمله قرار گرفت. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید که حالا سه نفر که یکی از آنها دانشجوی سال سوم دانشگاه ملی میباشد همچون گمانبر بازداشت شده اند.
سروان دولت بیکوف پرویز سال 1987 استقامت کننده کوچه سینو بوزخمی خلیده و بریده قسمت شکم دسترس شده است که هنگام مردن کورهای فوری جستجوی سروان دولت شرف سال 1987 استقامت کننده کوچه سینو دانشجوی بخش سیم دانشگاه ملی تاجیکستان دستگیر کرده شد. او همراه رفیقانش به سبب روی تهدید استفاده کار به سروان دولت حمله کرده او را با کار دو مرتبه در قسمت شکمش ضربه زده از جای حادثه قید زدند.
اما خویشاوندان دولت بیکوف میگویند که بر اثر زخم های سنگین روز دیگر پرویز در بیمارخانه جان داد و جسد او را به بدخشان انتقال دادند. به قبل خویشاوندان پرویز دولت بیکوف جامه و کلاه بابای برفی در تن همراه سه نفر از دوستانش برای تجلیل سال نو از محله سینای پایتخت میخواست برای تبریک مردم به جایهای سیر آدم آید، اما در راه با جوانان دیگر در ساعت ده شب دچار مناقشه میشوند که در نتیجه با چندین ضربه کارت پرویز دولت بیکوف را به بیمارخانه میارند. پرویز دولت بیکوف همچون اقتصاددان در نمایندگی یکی از شرکت های اودیت بین المللی در شهر دوشنبه فعالیت میکرد. نزدیکان پرویز میگویند که افراد حملهور به پرویز حدود 30 نفر بودند که اصلا لباس بابای برفی در تن او خوششان نیامده است. رستم جانی سردبیر رادیو امروز که از نزدیکان پرویز دولت بیکوف هست میگوید که این حادثه در درآمدگاه منزل زیست پرویز در کوچه سینا رخ داده است.
از طرف یک گروه از 24 تا 30 نفر انبار می شود مورد حمله قرار می گیرد و در نتیجه 4 زخم کار می بردارد که از آنها 3 تاش به پا و یکیش به قفس سینه. دوام 1.5 ساعت تا 2 ساعت در یک کوچه که در محل نزدیکترین به بینای شعبه امور داخلی سینا قرار دارد و شکار مشغول بودند، اما از چی باشد که یک ناظری در این کوچه ها دیده نمی شد.
با وجود جستن چاره های بیخطری از طرف مقامات قدرتی کشور در شبهای ایدی سال نو همچنین حادثه ها رخ دادند. محمد الله اسدالف از یک حادثه دهشتناک دیگر خبر می داد که در ساعتهای نزدیک به فرارسی سال نو به شعبه ملیسی ناحیه فردوسی زنگ تلفن می شود.
در داخل خانه جسد شهروند سلزنیوف الکساندر کارمند شبکه گرمیدهی شهر دوشنبه با 7 زخم بریده خریده قفس سینه پهلو و پشتش دریافت کرده شد. تیمایان کرده شده است که جنایت مذکور شهروند گراپوف رینات قبلا دو قصدی دار صادر نموده است.
با وجود اینکه مقامات قدرتی کشور در روزهای آمادگی به سال نو میلادی انتقال مواد آتشباز به مثل سلیوت و خلاپوشکه را منع کرده بودند، در لحظه های وارد شدن سال نو در ساعت 12 شب تقریبا از تمام گوشه های شهر صدای ترکش و شعله های آتشبازی شنیده و دیده می شد. زمنان رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در صحبت با رسانه ها تجلیل سال نو میلادی را یک رسم بیگانه خلاف دین اسلام شرح داده دعوت کرد که از سال نو تجلیل نکنند، ولی اکثر مردم تاجیکستان این عید را با گرمی و اشتیاق استقبال کردند. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شنونده عزیز، از این به بعد آزادی را در مویمیر و فیسبوک نیز بجوید. اما در ادامه مجله شنگوهی از ایران، معاون فرمانده نیروهای بحری ایران گفت که این کشور امروز در جریان مشق‌های نیروهای بحریش در اطراف گلوگاه یا تنگه هرمز آزمایش دو موشک طول پروازش 200 کیلومتری را با موفقیت انجام داده است. محمود موسوی گفت آزمایش موشک ساحل به بحر قادر و موشک زمین به زمین نصر انجام شده، قرار است امروز یک موشک کوتاه پرواز نیز آزمایش شود.
موشک قادر در برد بلند و موشک نصر در برد متوسط که خوشبختانه هر دو موشک با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت و اهداف مورد نظر را منهدم نمودند.
یک روز قبل نیز مقامات ایران از آزمایش یک موشک میانه پرواز در این منطقه خبر داده بودند. مشق‌های ده روزه در اطراف هرمز در حالی است که تهران در این اواخر چندین بار با بستن این گلوگاه در صورت اعمال تحریمات روی صادرات نفتش تهدید کرده است که با واکنش تند در غرب روبرو شد. آمریکا که در خلیج فارس ارتش مقتدری پنجمی بحریش را مستقر کرده است، گفت هیچ نوع اخلال را در حمل و نقل نفت خلیج تحمل نخواهد کرد. ناخدای ایرانی الاصل مقیم آمریکا ناصر میمن میگوید ارتش بحری ایران در مقایسه با کشورهای دیگر خلیج البته مقتدرتر هست، ولی توان رویارویی با نیروهای آمریکا و متحدینش را ندارد.
نیروی دریایی ایران از نیروی دریایی عربستان سعودی، قطر، از نیروی دریایی عمان که وجود اونطوری نداره و قبلا نیروی دریایی به نام نیروی عراق وجود داشت، از این نیروها سرامدتره، این شکی درش نیست. ولی با نیروی دریایی کشور امریکا و متحدان امریکا و نیتو اصلا قابل مقایسه نیست، هم از نظر تکنیکی و هم از نظر عملیاتی. صدام حسین هم موقع کویت اشغال کرد از یک جنگی به نام مادر جنگ ها استفاده می کرد و ما دیدیم که تکنولوژی جدید امریکا و بمبای که در عمق می زد و از بین می رفت و منفجر می شد چجوری اون شاهراه بین بصره و کویت رو به یک قحطگاه تبدیل کرد که تمام این وسایل موتوریزه عراق رو منهدم کرد و به صورت باطلاقی در بود.
ششک نفت دنیا توسط گلوگاه هرمز حمل و نقل می شود. این گلوگاه خلیج فارس را با بحر عمان و اقیانوس هند می پیماندد و عمدترین مسیر انتقال نفت خلیج فارس به بازار جهانی است. اما این مشق‌های ده روزه در گلوگاه هرمز در پس منظر تهدیدهای اخیر ایران آیا یک نوع نمایش زور بازو است و تهران تا کجا آماده است در واقع به بستن این مسیر مهم حمل و نقل نفت اقدام کند؟ این سوال ها را در یک گفتگو با تحلیلگر مسائل ایران امیر طاهری در میان گذاشتم.
ایران الان در موقعیت دشواری قرار گرفته و رهبران سعی میکنند که هم به خودشون و هم به طرفدارانشون در کشور و هم به متحدانشون در خارج اطمینان بدند که در مقابل این تحریم های اخیر تسلیم نخواهند شد. این به نظر من نشونه ضعف اونا از سقوط ریال در هفته های اخیر، بحران اقتصادی که در ایران شروع شده، همه عواملی هستند که رژیم رو ضعیف نشون میدن و در چه رژیم با این مانورها میخواد نشون بده که در واقع میتونه با این وضع روبرو بشه.
یعنی بیشتر مخاطب این مشقات خود مردم در داخل ایران است که اونا رو میخوان؟
بله، مردم در داخل و همچنین متحدانی که هنوز جمهوری اسلامی داره، مثل روسیه، مثل چین، بعضی کشورهای آفریقایی و آسیایی میخوان بگن که ما تسلیم نخواهیم شد و میتونیم با آخرین فشارها روبرو بشیم.
اما در خلیج فارس و در تنگه هرمز تنها ایران نیست که ارتش دریایی داره. خب تا کجا این ارتش ایران قادر است برای بستن نیروگاه اگر چنین امر از جانب رهبریت این کشور داده شود؟
به نظر من نه، ایران قادر به بستن تنگه هرمز نیست، برای اینکه تنگه هرمز همش متعلق به ایران نیست، یک طرف دیگرش عمان هست و اگر بخواید تنگه رو ببندین اون کانال عبور کشتی ها بیشترش در آبهای ساحلی عمان قرار داره، یعنی در جنوب جزیره عمانی بیت الغنم، و درچه ایران بایستی به عمان حمله بکنه، جزیره بیت الغنم رو اشغال بکنه و همچنین منطقه عمانی رسم و سندم رو هم در اشغال بگیره، که در این صورت اعلان جنگ خواهد بود به همه کشورهای همکاری خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کویت، بحرین و قطر. یعنی برای بستن تنگه هرمز جمهوری اسلامی باید یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار رو آغاز بکنه.
کار تا کجا میتونه با چنین نزای بکشه در امین بحران تنگه هرمز؟ آیا ایران با چنین ریسک خواهد رفت؟
نه، فکر نمی کنم، برای اینکه بازنده اصلی در این کار خود ایران خواهد بود، برای اینکه 100% از نفت ایران از طریق تنگه هرمز صادر میشه و بستنش در واقع قطع کردن صدور نفت ایران، در حالی که کشورهای عرب از ماه گذشته یک لوله نفتی رو آغاز کردند، ازش استفاده میکنند، از طریق فجیره در دریای عرب قرار داره و بدین ترتیب از تنگه هرمز رد نمیشه، بنابراین نفت عرب از طریق این لوله صادر خواهد شد، در حالی که نفت ایران صادر نخواهد شد. و البته جمهوری اسلامی فکر میکنه که قطع صادرات نفت ایران قیمتها رو بالا خواهد برد و فشار خواهد گذاشت بر اقتصاد کشورهای غربی، و این هم اشتباه است، برای اینکه کشورهای غربی در حال حاضر وابسته به نفت خلیج فارس نیستند. در این حال عربستان سعودی به سادگی میتونه با افزایش تولید کاهش صدور نفت ایران رو جبران بکنه.
تشکر امیر طاهری بود، تحلیلگر مسائل ایران از شهر پاریس، در مهمانی مجله شنگوهی رادیو آزادی با پرداخت به پیامدهای بحران تنگه هرمز برای ایران و برای جهان. و اکنون می رویم به افغانستان. قصه تلخ زندگی سحرگل، یک عروس 14 ساله از ولایت بغلان که به گفته مقامات قربانی یک مورد زننده خشونت خانوادگی شده است، جامعه افغانستان را تکان داد. سحرگل تحت لتوکوبی پیوسته خانواده شوهرش قرار داشت و حتی ناخن های او را کنده بودند. طبیبان می گویند تبابت سحرگل شاید چند مهر در بر بگیرد. جزئیات این قضیه در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
این صدای خانم افغان سحرگل است که بعدی دوزخ 6 ماهه در خانه شوهرش به شفاخانه انتقال یافته است. هفته گذشته پلیس شهر پولخمری ولایت بغلان افغانستان این خانم 14 ساله را از چنگال خویشاوندان شوهرش آزاد نموده برای معالجه به شفاخانه مرکزی ولایت انتقال داد. نیم سال پیش خویشاوندان سحرگل را به شوهر داده بودند. خبرنگاری رادیوی آزادی که در شفاخانه از سحرگل زیارت نمود میگوید در بدن این خانم جای صحت نمانده است. انگشتان شکسته، ناخن‌ها کنده و در سر و رویش ایزی ضرب‌الات به چشم می‌خورد. هفته گذشته پلیس افغان در یک عملیات ویژه سحرگل را از تهخانه پیدا و رها نمود. در شفاخانه منصبدار محلی رحیمه ظریفی، رئیس بخش امور زنان ولایت بغلان، از سحرگل پرسید که کی او را به این حال رسانده است.
مره خسنم پیشویم ننهیم
ننهیم
بچی میزن
دگر
دیگه ایوارم
چرا لب میکدم بچیم ترا چرا لب میکدم
علی
کتی چی زرم ترا مادر جان
قیمبر
کتی امبورا
دگر
مویا کوی سر تا کی کند کرد بچیم؟
آه
مویا سر تا کی کند کرد؟
خسر مادر
جان
خسر مادر
خسر مادرت ناخون نکت کی کشید بچه گلاب؟
آه
ناخون تا کی کشید مادر جان؟
ناخون نام خسر مادر.
یکی از همسایه‌های سحرگل که نخواست نامش آشکار شود به خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد گفت سحرگل نیم سال پیش با غلام سخی نام سربازی 30 ساله ارتش افغان بر عوض $5,000 به شوهر برآمده از ولایت بدخشان افغانستان به ولایت بغلان به خانه شوهرش کوچ بست. همین منبع گفته است که پدر سحرگل فوتیده است و مادرش از نو به شوهر برآمده است. بعضی مقام‌های محلی تخمین می‌کنند که خویشاوندان شوهر سحرگل سعی داشتند او را به فاحشگی مجبور کنند، ولی او سر خم نکرده مورد لتوکوب دائمی آنها قرار گرفت. ولی خانم ظریفی میگوید فعلا وضع روانی سهرگل خوب نیست و واقعا سبب اذیت او نیز واضح نمی باشد.
تقریبا شکنجه دوامدار است. در هر 3 روز 4 روز شکنجه ها سردسر شده رفته، بسیار وضعیت سیخسی خراب شده. همین 6 7 ماهی که عروسی شده بعد از عروسی زیر شکنجه بوده. دست چپش وقتی که بلند میشه اصلا بسیار یک چیغ بلند میزنه که بلند کردن میشه شاید او مایده باشه و یک میکروبی که از نگاه طبی من نمیفهم که یک میکروب جلدی بسیار قوی ساری او را گرفته. کامل دکتر صاحب با تشویش هستم که خدا نخواسته از او ساری است و دیگه مریضا انتقال نکنه. این تکلیف های بسیار زیاده و در پهلویش تا جای تکلیف روانی هم بعد فشار زیاد پیدا میکنه. فکر میکنم وضعیت سیش به شکل درست خوب نیست.
28 دسامبر طبیبان افغان سهرگل را برای تشخیص و معالجه بهتر به شهر کابل فرستادند و اخیراً معلوم شد که این خانم اذیت کشیده را برای تبابت به هندوستان خواهند فرستاد. روز دوشنبه پرزیدنت افغانستان حامد کرزی طلب کرد که افراد مسئول شکنجه سهرگل به دادگاه کشیده شوند. مسئولان امنیتی بغلان مادر و خواهر شوهر سهرگل را بازداشت نمودند. به گفت فضل الرحمن نام افسر مسئول اداره امنیت بغلان، حالا جستجوی پدر و برادر شوهر سهرگل ادامه دارد. همچنان وزارت مدافع افغانستان حکم برآورده است که شوهر این خانم که حالا در ولایت هلمند خدمتش را ادامه می دهد به حبس گرفته شود. سازمان های حامی حقوق بشر تحقیق قضیه سهرگل را پیگیری نموده امید دارند که عدالت برقرار خواهد شد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجه.
مهاجران عزیز، حتما توسط این صحیفه با رادیو آزادی از خود درک دهید. اما در ادامه مجله شانگوهی یک خبری نیز مربوط به مهاجران تاجیک در روسیه. در نتیجه یک درگیری بین مهاجران تاجیک در شهر الکسین ولایت توله روسیه، میرزوغان احمدوف ساکن 21 ساله روستای نیمیچی ناحیه رشت کشته و 3 نفر زخمی شدند. در سال 2011 بنا به آمارها از روسیه به تاجیکستان جنازه 812 مهاجر تاجیک آورده شد که یک بخشی آنها در زمینه عداوت قومی کشته شدند. اما زادخورد الکسین هاکیس که موردهای با دست خود هموطن اون آنها کشته شدن مهاجران تاجیک در روسیه نیز کم نیست. جزئیات زنوزنی اخیر را از کریم جان یاروف رئیس اتموس، یکی از جمعیت های تاجیکان روسیه پرسیدیم.
در حقیقت من در تماس بودم با اونها، یکی از همون درامی جنجال اشتراک کرگیو که از اون طرف اونها رو کور داده بودن، از طرف کارگران پلیس همیش الکسین دستگیر کرده شده است که نامش بختیار میباشد و آنها زاده شهرتوز بودند، دنگران شهرتوز، یعنی خشم بود معلوم شد. و 3 نفر دیگر در شفاخانه خواب بودند، آنها رو امروز جواب دادند. یکی از نامش سیاد از ناحیه غرم، یکی دیگر اهل دین از ناحیه کلوب و باز یک بچه دیگر از شهر دوشنبه.
این زن و زنی در زمینه نزاع محلی سر زده است در اونجا؟
نیت، این زن و زنی با گفته که از روی کدام خانوم سر شده است، اونها کدامش نوشیدگی بوده است، متاسفانه همین سال نو رو قید کرده بودن. این جوان 21 ساله که از دنیا گذشته است، نام او میرزوغنی می باشد، میرزوغنی احمد از ناحیه غرم قشلاق نیمیچ.
و جنازه میرزوغنی احمد فرو الکی فرستادن یا هنوز نه؟
نه هنوز نه، چون که کاغذی رو پراکراتورا از مرگ داده میشد، او رو امروز ساعت 4 کاغذی رو اجازتی رو به وطن بردن رو میدهد، نصیب باشد پگاه به خونه برده میشود.
بار اول نیست که در روسیه ما شاهدی به هم درگیر شدن شهروندان تاجیکستان میشویم، این سببش چی است؟
یکی از سببهای اساسی این از طرف بعضی تاجیکان ما که خود را کارچل حساب میکنند، فرزندان ملت تاجیک را برده کار میفرمایند و در نتیجه موزی مهنت اونها را نداده، اونها را با زبان روسی گوییم کیدت کرده میروند. در حقیقت در این بعد نزاعها سر میشوند، بعد اونهایی که اونها را پولش را ندادند به یگان کس مراجعت میکنند، در این بعد نزاعها سر میشوند. به خریبی چون این واقع هم روی دادگی بود، بچه های ونج را از طرف بچه های وحدت همچنین کار زده شدیم در بین شهر مسکو خوب هستند. اصلا نیزه ها از روی ندادن پول مهنت مهاجران سر می شود. باز یک چیز دیگه از این طرف سر می شود، این از طرف بریگادیر های بزرگ، چون که از آنجا درآمد های خوبی هم دارند، اونها از همین مهاجران مهنتی غلام ساختند و آنها رو استفاده می برند. در نتیجه برای گرفتن همین بازارها که خیلی مبلغ زیاد دارد، بین همین گروه های جنایتی، بین همین شخصان بسیار کار و برهای زیاد میگذارد. در نتیجه چندین کسا هم اختم میشون، چندین کسا هم زخمی میشون.
تشکر کریم جان یورف بود، رئیس جمعیت اتموس از شهر مسکو با جزئیات زن و زنی بین مهاجران تاجیک در شهر الکسین ولایت تولا در شب سال نو که منجر به هلاکت میرزاغانی احمدوف یک مهاجر تاجیک از روستای نیمیچی ناحیه رش شده است. و در پایان برنامه از شهر کلوب در اینجا برای افراد نابینا دوره های آموزشی سیمتور بافی را براه ماندند. قرار است این افراد بعد ختم دوره آموزشی در کارخانه نابینایان شهر جلب شوند. این کارخانه فقط یک سال پیش بعد قریب 2 دهه تنفس دوباره فعال شد. تفصیلات خبر در گزارش مامین احمدی خبرنگاری آزادی در کلوب.
در محله معروف به قاریان کلوب آموزش سیمتوربافی به نابینایان آغاز گردیده است. برای فرا گرفتن به آموزش در کارخانه تعلیمی استحصالی جمعیت نابینایان که تازه بنیاد شده است، بیش از 50 نابینا جلب گردیده است. کامل جان یوسف رئیس کارخانه نابینایان کلوب میگوید حالا 11 نفر اعضایان جمعیت پس از آموزش گرفتن اولین سیمتورهای بافته خود را به سودا گذاشتند. با گفته کامیلوف حالا سیمتور از سرخریدارترین محصولات است که نابینایان به خوبی از عهده بافتنی آن میبرایند. او میگوید الکی برای خریداری سیمتور از جانب باغداران درخواست آمده است.
قدر این کم جنبیده استیم توری آهانی هم میبافیم گجای دکی هم مردک مول ارزان بیاوه و هموسته تکیه همه که برای هم مول دیگه یکان چیز دیگه بلوش در مثال ایلوان هم یکنیم هم قدر که هم کارگر 50-60 حق کاری میمانیم دیگه خیش سیم شونا خچون میارنم آدم و دوالس که سریو قدی.
کارخانه نابینایان در کلوب سالهای 70 عصر گذشته بنیاد شده بود، اما در آغاز سالهای 90 آن کاملا خراب گردید. تنها در سال گذشته به نابینایان امکان دست داد که سرمایه‌گذاران را جلب نموده کارخانه خود را دوباره احیا کنند. نابینایانی که در کارخانه با آموزش و فعالیت شروع کردند خیلی خوشحالند. براتلی یکی از آن نابینایان است که برای کار و آموزش در این کارخانه نامنویس شده است. او میگوید زندگیش خیلی وزنین است و امید دارد که با کار در این کارخانه زندگیش به خواهد شد.
پنسیه همو قطعی کودکم 232 خیلی نرسونم دوام شد قرض میکنیم همولی اوزی قرض دار شده کنم میرسوندم بچم در سر فرما خریدم دیگه نرسون.
سنگ سفالوف رئیس جمعیت نابینایان میگوید با وجودی که از جانب حکومت به نابینایان امتیاز داده شده است، اما زندگی آنها مشکل است. او میگوید در حال به نابینایان سیمتور بافی را آموزش میدهند که فرزندان آنها در هیچ کجای تعلیم نمیگیرند. مکتب ویژه برای نابینایان 10 سال باز بسته است و یک نسل نابینا بدون حفظ خط ویژه برایلی بزرگ میشوند.
مکتب بود روز دیگه مکتب بود شبونه، حاضر همین مکتب شبونه را برهم دادگیان. اگر سیستم های معین در بودی رو رنگو این بسیار کار نغزه حاضر ایمو پس بودگیش نابینا به سواد موندستن.
در منطقه کلوب نزدیک 600 نابینا بسر میبرد. حکومت شوروی به نابینایان در کلوب منزل ساخته برایشان جای کار مهیا کرده بود، اما احیای دوباره کارخانه نابینایان در حال است که اکثر آنها طریق تلبندگی روز میگذرانند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده عزیز، این بود نشر اولی مجله شنگاهی دوشنبه 2 ژانویه. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زندگی درد است و درد زندگی دامانی سرد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی رنگی سفید است، زندگی نوری امید است، زندگی نوری امید است، زندگی چ چشم دل میبینم ای دوست.
Radio